ولذا شرط در ضمن ولیعه به عنوان شرط ضمن عقد لازم الوفا نیست، ولیکن این مهم نیست، مهم این است که مالک اذن میدهد در تصرف ما. شرط ابتدایی یعنی وعده ابتدایی، به نظر مشهور وعده ابتدایی لازم الوفا نیست و حداقل این است که تکلیف الهی هم باشد و قائم وعده حق آور نیست. شما اگر وعده بدهید به شخصی که به شما من وام میدهم، مشهور میگن اصلا واجب الوفا نیست. برخی مثل آقای سیستانی، آقای وحید احتیاط واجب میکنن در وفا به وعده و همینطور آقای زنجانی، اما این وفا به وعده که واجب بشود به نظر برخی از فقها یا احتیاط واجب است، حق آور نیست، یعنی طرف مقابل نمیتواند شما را الزام کند که حق مرا بده. وعده ابتدایی فوقش وجوب وفا داره شرعاً بینک و بین الله، اما طرف مقابل حق الزام نداره بره دادگاه شکایت کنه که آقا به من وعده داده وام بده، حالا وام نمیده.
در مقابل چیزی نیست.
شرط ضمن عقل اونم در صورتی عقل لازم باشه، خب این شرط لازم الوفا هست. شرط در ضمن عقل جائز تا مادامی که فسخ نکند طرف عقل این عقد جائز را، شرط آن لازم الوفا هست. اما اگر شرط در ضمن عقل نبود، به عنوان شرط مشهور میگن وجود وفا ندارد. حالا اگر مثلا ودیعه یک شرطی داشت، شرطش این بود که بانک کاری برای صاحب حساب که ودیعه سپرده است انجام بدهد، بانک میگوید من دیگه نمیخواهم این کار رو انجام بدم، پشیمان شدم. نمیشود بانک را الزام کرد، باید انجام بدهید. المؤمنون عند شروطه مشهور اینو میگن. بله شرط ابتدایی یعنی یک وعد، وعد ابتدایی برخی قائلن وجوب وفا داره، ولی به عنوان حق الناس نیست که بشه الزام بکنه طرف مقابل، بانک را که از تو شکایت میکنه و اگر تو وقتی که دادی وفا نکنه.
حالا معلق بوده بر فضیلش وزیر، معلق بر عقل نبوده. کی گفته باید معلق بر عقل باشه حتما تا ابتدایی نباشه؟
عرض کردم بالاخره الشرط الزام فی بیع و نحوه،
یعنی اگه معلق پذیرفته بعد حق پیدا نمیکنه. من که معلق پذیرفته اگر خلاف شرط اومده بشه واقعا که حق پیدا میکنه.
اصل ولیله عقل نیست، معلق کرد ولیعه را برای یک التزام که تو باید این کار را برای من صاحب حساب بکنی. او هم گفت چشم، بعد میگوید نخیر، میشود خلف بعد. به هر حال این مهم نیست، مهم اینه که ودیعه به بان توأم بود با این اذن در تصرف. ولی عقل
نیست، تمام عقل
برخی از اعتبارات متضمن اذنه نه متضمن عقد. مرحوم نائینی فرموده است که عقود اذنیه اینها مشمول عقود العقود نیستن و در حقیقت مسامحتن به اینا میگن عقد. التزام مشدد عهد مشدد، التزام مشدد، این صادق نیست بر این حال. ولیعه عقد عقدی نیست که شرط در ضمن آن واجب الوفا باشه به عنوان شرط در ضمن عقد لازم یا حتی شرط در ضمن عقد جائز که اون هم تا فسخ نشود عقد جائز لازم الوفا. حالا ممکن است برخی مخالف باشن با این مطلب، اما ما میخواییم بگیم که حتی بنابر این که شرط در ضمن ولیعه لازم الوفا نیست که ظاهر مشهور این هست، ما مشکل پیدا نمی کنیم، چون که آخر این صاحب ولیعه اذن داد به بانک در تصرف، هر وقت از اذنش برگشت بانک هم میگوید پولت را بردار برو. هدف دوم این بود که تضمین بشود پول صاحب حساب، که اون هم دیروز بحث شد و ما مطالب مرحوم آیسر رو رفت کردیم که اشکالی در این تضمین نیست. ایشان می فرماید که اصلا عقد زمان یک عقد مستقل است، زمانم زمان اهلی میتوانند باشند. این اصلا که جو شما میرید زامن وام میشید، یک عقد مستقل نیست بین شما و بین بانک. میگید من زامن وام این آقا هستم، بانک هم میگه قبول کرد، عقد مستقل نیست، مشمول عفو العقود است. و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم، یعنی انا به ضامن. خب عرض می شود خدمتتون که بنابراین ولیعه به شرط زمان، این شرط زمانش اصلا یک عقد مستقل می تواند باشد و مشمول عفو العقود. باز زامن عهدی می شود، این میگه من مسئولم در مقابل پولی که شما گذاشتید، متعهد به آن هستم، اگر تلف شد از جیب خودم تدارک خواهم کرد. هدف سوم اینه که ما سود ببره از این پولها، اینم تأمین میشه. مرحوم آقای سر فرمودن که خب سودی که بانک میگیره یا بابت قرضیست که به مردم میده یا بابت معاملات شرعیست که انجام میده، مثل بیع یا مضاربه. پول صاحب حساب رو بانک به عنوان ولیعه گرفت، 10 میلیون در حساب زید پیش بانک هست به عنوان ولیعه. خب اگر قرض بده به هم چه بسا گفته میشه که اشکال نداره که شرط سود بکنه، چون این بانک مقرض نیست، مقرض این صاحب این مال زید است، مقترض امر است، بانک واسطه است. یک وجه اینه که اصلا بگیم اشکالی ندارد در عقد قرض شرط بکنند فائده ای را و ربحی را برای غیر مقرض. شما 10 میلیون قرض میدید به شخصی به شرط اینکه کمک کنند به بناء این مسجد. یک وجه اینه که گفته میشه این اشکال نداره، چون ظاهر ربا اینه که مقرض سود بگیرد، مقرض میگه من سودی نمیگیرم، من وکیل کردم بانک را، بانک که واسطه است شرط سود برای خودش میخواند. یک وجه دیگر اینه که بانک بگه من برای وساطتم پول میگیرم، بانک میگه من صاحب پول نیستم، من مقرض نیستم، من واسطم. واسطگری خرج داره، دفتر و دستک درست کردیم، کارمند استخدام کردیم، هزینه میکنیم، باید شما به ما یک مبلغی بدید برای واسطه گری. این وجه دوم که هیچ اشکال نداره، اما شما بگید که تقاضای ما پذیرفته میشود، در حجرت رو بنویسید تقاضای ما پذیرفته میشود، میاد بگر آقا خب ما میخواییم ازدواج کنیم، میخواییم خانه بخریم، برای ما واجب کن. شما میگید من که خودم پول ندارم، من میرم تلاش میکنم با این مؤسسات قرض و حسنه ای که آشنا، بالاخره رو میزنم برای تو واجب میکنم. اما من هم معادل مثلا فلان مثلا 10% وام رو میگیرم از اون اشکال شبهی منه. بازگشتش به جعاله است، جعال تعیین میشه برای این واسطه گریه شما. ولذا آقای سیستانی این پیشنهادی کردم، ولی خیلی عملی نیست در یک تشکیلات و اون که وجودن میتونن مؤسسات غرب حسنه این کار رو بکنن. این کارمندی که نشسته اونجا به مراجعه کننده که متقاضی وامه بگه که من تلاش میکنم از صاحب مؤسسه وام براتون دور کنم طبق تقاضای شما، اما من کارمند میگیرم مثلا 10% معادل 10% وام به من بدهید، 5% هرچی. بله؟ کارمزد کارمزد ببینید کارمزد واسطه گری بگیم بستگی به انصافش داره دیگه. خب اجازه بدید، این کارمند بانک شرعاً برای خودش کارمزد میگه آقا من درست وکیل صاحب این مؤسسه قرض‌الحسنه‌ام اینجا نشستم، اما الان که دارم برای شما تلاش میکنم، شما تقاضای وام کردی، دارم با هم همکاری میکنم که وام دور بشه، من به عنوان خودم دارم کار میکنم. شما باید این مقدار 10 میلیون وام برات دور میکنم، باید فرض کنید که بلان درصد به مایی بدیم.
وقتی که اون در حال کار هست اجاره بسته با صاحب اون مؤسسه،
شما چه کار دارید که با صاحب مؤسسه اجاره بسته؟ خود صاحب مؤسسه بهش بگی که باریکالله خوب راهی رو انتخاب کردی. شما نگران حق و ناسید که حق اون صاحب مؤسسه ضایع میشه در وقت استخدام او، این کارمند کار شخصیش رو انجام میده، خود اون صاحب مؤسسه اجازه داده.
شرط میکنن که چیزی خارج از برنامه مؤسسه
نگیرن باشه. حالا فعلا گفته میتونی یعنی
کارمند
رو اخراج کردن فرضیه. شما فرمایید عملی نیست در یک تشکیلات، ولی بالاخره یه راه حل شرعی است.
مبدعی ما
بیگوز
یه
سایدات و کنیان رو کارمندش
به توافق
برسه مشکلی اون وقت این کارمند شب که میشه، حالا یا بالاخره حالا یا آخر ماه که میشه، حالا هرچی میره کلی تو صندوقش پول هست بابت این واسطه گری. آقای سیستانی فرمودن میتونه صاحب مؤسسه در قرارداد استخدامی با این کارمند بگه هر چه گیرت اومد در این رابطه باید به ما بدی. حالا شما بفرمایید که با مبنای امام جور نمیاد، دیگر رباز اون پس دیگه ایه. اون خود آیه صدرم آخر این بحث گفته من طبق مبنای کسانی دارم صحبت میکنم که دیگر رقا رو جایز میدونن و الا اگر ماهیت رقا رو من کردیم یک سری از این راه حلها باطل میشه که بعدا توضیح خواهیم داد. پس این را که کارمند برای واسطه گریش کارمزد بگیره، یا بانک که دیگه واسطه شد پول شما که در حسابتان هست ودیعه است نزد بانک، واسطه میشه قرض بده به عمر، وارو میگه من برای واسطه گری پول میگیرم، مشکلی نیست. این دیگه هیل روا هم نیست، چون چیزی به مقرد برنگشت، این واسطه داره پول میگه. هیل روا این بود که این واسطه با اون مقرد قرار داد به بنده که هرچی گیرش اومد به اون مقرد بده، اون میشه هیل روا. و الا اگر بانش خودش بگیره هیل روا نیست که. اگر در همون مثالی که زدم که اون طلبه کنار حوزهش نوشته که تقاضای مام را میپذیریم، مثلا بعد میان میگن آقا ما 10 میلیون مام میخواییم، میگه من که خودم که پول ندارم، باشه میرم تلاش میکنم مام براتون جور میکنم، مدارکتون رو بدید براتون مام جور میکنم، اما باید به من این مقدار کارمزد بدید. اون که یاد ما نیست، این کار محترمیست.
لا تلزمون
ولا تلزمون شده. مقرز اون مؤسسه است، مقترزم این آقای مراجع کننده است. این واسطه این نه مقرز نه مقترز، من یک عمل محترمی داره پول میگیره. این که مشکلی نداره که، حتی با مسلک امام هم سازگار. مشکل اونجا بود که توافق بکنن این واسطه با اون مقرض اصلی که این سودها رو کلش رو یا بخشش رو به تو میخواهم بدهم، اون مشکل پیدا میکرد برابر نظریه حرمت دیل ربا. اما اون وجه اول چی بود؟ وجه اول این بود که در خود عقد قرض آن شرط میکنه، میگه من به اون به عنوان وکیل صاحب حساب 10 میلیون به شما قرض میدهم به شرط اینکه به من بانک سود بدهید. بچه اولی بود که در ضمن عقد قرض شرط میشود اعطاء ربح و فائده به این واسطه. همونطور که آن سر دارن این جایز نیست. چرا؟ برای این که ربا منحصر نیست به سود دادن به مقرض. اطلافات میگه من اقرضم رجلن ورقا فلا یشترت الا مثلا، سریعه محمد ابن قیس، کسی که به دیگری قرض میدهد نباید شرط کند مگر بازگرداندن خودمون مبلغ را. در وجه اول فرض این بود که در قرض شرط میشد که این مقترض سودی به این واسطه بدهد. فرضین این بانک به عنوان وکیل صاحب حساب قرض میده این مبلغ را و شرط میکنه اعطاء سود را، اما نه به مقرض، به بانک که واسطه هست. خلاف من حق رزل جلن و لگم فلایش در این
از
روان
چه فرقی هست که توی قرض شرط کرده باشن یا خارجش باشن؟
در وجه اول در عقد قرض شرط میشد. مثلا در عقد قرض شرط میشد که من به شما 10 میلیون وام میدم به شرط اینکه کمک کنید به بنای مسجد. این خلاف من عقد نظر جلن ولی هم فلا یشترط الا مثلها هست. اما در وجه دوم مثلا هنوز عقد قرضی محقق نشده، میگه آقا بعدن برات میخوام قرض بگیرم من واسطه، الان دارم میگم برای این تحصیل قرض، برای این که برم تلاش کنم کارهایی رو انجام بدم که از زید برای شما هم قرض بگیرم، برای این تلاش خودم عذرت میخوام بگیرم. بحث دوم این بود جعاله است، جعاله برای تحصیل قرض، این بحث دوم بود. اشکال نداره. وجه اولی بود که در ضمن عقد قرض شرط میشود رد برای غیر مقرض، اون اشکال نداره.
اطلاقات
انصراف نداره
که منفعت به خود مقرض
رسید
در
جزء نفعا مورد
حوارد
میکرد
نفع به خود
مقرض. صحیحه محمد بن قیس و اسلام بولید من اخرج رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، نداره فلا یشترط لنفسه الا مثلها، فلا یشترط اداره
مالک نمید
حالا زینش فرض متعارف و مختلفه این جوزی ها به اجوان امین ها فلیه هم
در متعارف
اطلاق داره دیگه
اطلاق
داره دیگه اطلاق از اول رو لگمه هم فلا یشترت الا
بسلا
فلا یشترت لا به نفسه و لا به غیره اطلاق. خب این راجع به این که بانک ولیعه صاحب حساب رو میخواد قرض بده به دیگران و سود بگیره که با این وجه دوم بی اشکاله. بانک میگه من برای واسطه گری سود میده، پول پول مردمه، ما امانتدار مردمیم، معلومیم که قرض بدیم به شما، اما ملزم که نیستیم. میخوایی به این قرض بدیم باید زیر میزی بدیم به بان. زیر میزی یا قانونی چیه؟ همین کارمز دیگه که به بان میدی به عنوان این که کارمز تلاش بانک برای این که مال دیگران را به شما قرض بده. این اشکال نداره.
دیر کردم
درست
میکنم، من مسئولم برای این که کار کنم که بتونم اونها رو تامین کنم.
اما اگر سود مربوط به قرض دادن نباشه، بانک با پول مردم تجارت میکنه. خدا رحمت کنه آقای صندوق میگه این که نادره، بانک ها معمولا تجارت نمیکنه. خب نبود که زمان ما رو درک کنه. بله حالا وام دادن به مردم کمی شده، بانک ها تاجرهای بزرگ هست. خب اینجا چه جور سود برداره؟ یک راه حلی که آقای سر ارائه میده، میگه که راهش اینه، این بانک با پول مردم تجارت میکنه. طبعا با پول مردم تجارت کردن به اینه که آدم برای اونا تجارت کنه دیگه، یعنی بری به نیت وکالت از این صاحبان حساب یخچال بخور، هزار تا یخچال. این هزار تا یخچال مال بانک نمیشه دیگه، مال صاحبان حساب میشه، چون پول اونهاست به وکالت از اونها خرید کرده. حالا چه دون سود برداره؟ آقای صدر میگه توجیهش اینه که در همون هنگام افتتاح حساب با اونها توافق کنه با صاحبان حساب که تملیک معلق بکنن، بگم اون سودی که بعدن از اون تجارت های آینده به دست میاد کلش یا بخشی از آن مال بانک تملیک معلق. چون تملیک منجه است که معنا داره برنو سودی نیست در این گام افتتاح حساب، برنو سودی نیست. نگید آقا تعلیق
شرط زن
مبنیه چی؟ قرارداد نیست در کنار مبنیه تملیک معلق شد. فرمید معلم حالا ایشون فرمودن که مبادا به ما اشکال کنید بگید آن تعلیق مبتلت عقود است، چون میگه دلیل بر این که تعلیق مبتل عقوده چیه؟ اجماع. قدر متعقن از اجماع هم اینه که عقل مستقل درش تعلیق نباشد، اما دنبال شرط اگر بود عقل مستقل نبود اجماع نداریم بر مبتلیت تعلیق در قبول در شروط اجماع نداریم. اجماع بر بطلان تعلیق اینه که مفاد عقل رو معلق کنید، اجماع اینه مطمئن اجماعشون میگه قدر متعقلش این که عقد مستقل باشن، مفاد عقد مستقل رو تعلیق نکنید. اونم که امام هم احتیاط واجب میکنه در بحث بی، میگه که شرط بی از تنجیز علال احوات. حالا بقیه فتما میدن به قول مختلیت تعلیق در عقد، اما اگر شرط باشه تابع و مستقل نیست، چون میگه همونطور که معلوم نابینی فهمونه خارج از قدر متعقل از اجماع. یه مثالی بزنم، این اجاره های به شرط تملیک که زیاد شده این متضمن تعلیقه. چطور؟ اجاره مثلا 99 ساله میگه بعد از این که اقساطش رو دادی نوازه سال تموم شد مال شما می شود، این چیه؟ تعلیق تعلیق است در این شرط تملیق، چون الان که تملیق نمی کنه، میگه بعد از ارداخت اقساط 99 ساله ملک شما می شود. یک وقت میگه که من این زمین رو اجاره میدم به شما 99 ساله و ملتزمم که بعد از پایان مدت به شما تملیک بکنم، این شرط رو بده، این هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، منتها 99 سال که گذشت تازه باید طرف پیدا کنیم. معمولا دولت ها این کار رو میکنن، دولت بعدی میاد میگه من تعهدی ندارم که خب. اما شرط نتیجه این مشکل رو نداره، میگه بعد از 99 سال ملک شما بشود، این دیگه احتیاط به هیچ دست و پا زدنی نداره، 99 سال که شد اقساط رو داری خود به خود ملک شما میشود. اما این شرط و نتیجه ایست که توش تعلیقه. الان خب بحث میشه، از آقای سیستانی سوال کردنشون گفته اشکال دارد چون تعلیق هست. آقای سر میگم به نظر من اشکال نداره، چون تعلیق در شروع دلیلی بر مبتلیتش نیست. خب
شرط نتیجه کسی
تو بله؟
شرط نتیجه همه قبول دارن،
مشکل شرط و نتیجه تعلیقه و الا مشکل دیگری که ندارد، و الا اگر شرط و نتیجه غیر معلق بود به قول آقا دیگه اجاره دادن این منزل این زمین را به شما 99 ساله به شرط این که شما وکیل باشید، وکیل باشید شما که بعد از مثلا تمام شدن مدت حالا یا مرغاست شما وکیل باشم در انتقال این زمین به خودش هم و اینا شرط و نتیجه وکالته بیره نداره که چون الان وکیل میشه تعلیق توش نیست. تعلیق هم در وکالت نوعاً میگن اشکال نداره، اما مشکل شرط و نتیجه در جایی که میگه بعد از تمام شدن اقساط ملک شما بشود، مشکلش تعلیقه، تعلیق بر گذشتن زمان معین. آنسان میگه اشکالی نداره به نظر. حالا ما فقط در پرانتز اشکال مطلب رو عرض کنیم. اشکال این فرمایش های سطر در این بخش اینه که شرط نفوذ شرط اینه که فی حد نفسه مشروع باشه. المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، یا المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الكتاب و السنه. آقا شما اول ثابت کنید این شرط محتوا و مضمونش مشروعه و بعد بیایی بگید المؤمنون عند شروط. تملیک معلق دلیل بر مشروعیت چیه؟ المؤمنون عند شروطه لزوم میگه لازمه مشروعیت رو باید از خالص ثابت کنه، چون گفته الا ما احل حراما. این شبه مصداقیه ما احل حراما میشه اگر از خالص ثابت نشه مشروعیت. احل حراما اعم از حرام تکلیفی و حرام وضعی، شاید این تملیک معلق حرام وضعی باشه. المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الكتاب و سنت، شاید این مخالف کتاب و سنت باشه تملیک معلق. اول ثابت کنیم موافق کتاب و سنته. شاید مخالف باشه، شاید این تملیک معلق مخالف کتاب و سنت باشه، باید ثابت بشه که مخالف کتاب و سنت نیست. ولی ها میشه شبه مصداقی مخصص، بله، ولی ها تا شبه مصداقیه مخصصه که نمیشه با اون رو جوی کرد. فرض آیسد اینه که پول مردم هست بان تجارت میکنه،
مردم ولیه دادن،
بله بله.
چرا
همین مضاربه نمیگه؟ چرا
چه نیاز به
بدیه هست؟ حالا آیه سطحی رو گفته، تجارت رو گفته، مضاربه هم میرسه. مضاربه تا اون بحث حساب سپرده‌گذاری دراز مدت و کوتاه مدتی که بعداً بحث میکنیم. اینی که آیه سطح گفته اینه که با در ضمن تجارت میخواد بان سود به دست بیاره. خب این چون امانت مردم از این پولها در دست بان، از سود این تجارت هم در ابتدا ملک مردم میشه، اما مردم در ضمن افتتاح حساب تملیک معلق میکنن. میگن این سودهایی که بعدن به دست میاد آقای باند بخشیش یا همش مال شما. میدونم این حساب جاری رو بان قربتن الالله میگذاره استفاده نمی کنه ازشون، سود نمیده به شما، ولی خودش اینقدر سود میبره. از همین حساب جاری ها به آلاف و علوم میرسن بان ها. خب حالا حرف هم اینه، بان که با این حساب جاری ها که آیسد میگه ارتکازم قرضه، ولی میتونید شما طبق قانون ودیعه بکنید. حالا که ودیعه شد این بانک ها چجوری، بانک ها با این اموال مردم چجوری سود ببرن؟ اگه سود نمیبرن که نمیومد این همه هزینه بکنه حساب جاری تشکیل بده پول شما رو بگذاره. مگه عمل عکره مردم هم بانک ها؟ بانک ها دنبال سود خودشون هم یک وقت با وام دادن سود میبرد، اونم گفت حالا میگه با تجارت سود ببرد، اونم وایسن گفته توجیهش تملیک معلقه که مردم بگن هر وقت سود برده شد که ابتداعا ملک ما چون رب تابع رأس الماله، ما از حالا تملیک معلق میکنیم که اون ربهای آینده وقتی به دست آمد ملک ما را، و این اشکال نداره، تعلیق در شروط ممتن نیست که ما این اشکال رو عرض کردیم. به نظر ما یک راه حل دیگه ای هست،
صحبت
نایه مقدمات قالب
یک
تحبیل شما در محتوا، تملیک معلق محتواش مشکل داره، شرط و نتیجه معلق دیگه،
سبب
خاص نمیخواد، یعنی لفظ خاص نمیخواد اما محتواش تملیک معلقه. این محتوا مثل یه آقایی میگفت که ما حالا نمیدونم از راجی با خودش دارم با طلبه شک کردم یا غیر طلبه سوال میکرد، میگفت که عقد موقت اینجوری بستیم، اینجوری بستیم که مثلا از اول برج، حالا اول برج نشده که لابد فعلا محضوری داشته، اینجوری دنبال تأثیر بود، یعنی مقابل تأثیر بود، گفتیم نه تعلیقه دیگه، یعنی معلق میکنه زوجیت را به این که اول برج برسته. این مفادش غیر مشروعه.
نه
تعلیق در مفاد عقود محتوای عقود را عوض میکنه.
با معاصر چه فرقی داره؟ با
اما صیغه فارسی مفاده عقد رو که عوض نمیکنه، ابرازش رو عوض میکنه. بله ابراز مهم نیست، اما مبرز و محتوا فهم کنه که معلق است این محتوا، منجز است، دلیل بر مشروعیت محتوای معلق ما نداره. خب یک راه حلی هم بود، کاش آیسد اونم میگفت، و اون این بود که صاحب ودیعه اصلا بگه آی بان برای خودت تجارت کن، چرا برای من؟ من پول به قرض نمیدم، پول امانه، ولی شما وقتی میری یخچال میخری برای خودت بخری، شما معزونی که با پول من اداء دین خودت رو بکنی و سود اون یخچال ها مالی کیه؟ مالی بانک، چون بانک برای خودش خرید کرد. این مضاربه نیستا، در مضاربه خوب گوش بدید، عامل وکالتن از صاحب رأس المال تجارت میکنه. شما اگر 10 میلیون داشتید دادید به این تاجر، گفتید مضاربه، هرچی سود کردی نصفش مال تو نصفش مال من، اون تاجر حق نداره برا خودش خرید کنه، او باید نسبت به این در میلیون برای شما خرید کنه، مکالتا از شما خرید کنه، مضاربه اینه، نه که برای خودش خرید کنه، این که مضاربه بیزه. و لذا این کاری که الان ما پیشنهاد میکنیم مضاربه نیست،
اذن
میده صاحب مال که شما وقتی برای خودت اون هزار یخچال رو میخری آی بانک بدهکار میشی به پول این هزار یخچال، با پول ما ادا کن دین خودت را. اینی که قبلا گفتیم اشکال نداره که هر سیان سود ببره مال خودشه. نشوار نداره. اما هدف چهارم رو هم سریع بگم، هدف چهارم این بود که بخشی از سود به صاحب حساب برگرده. حالا نه فرمایید حساب جاری که سود به صاحب حساب رو میدن، نه حالا همش هم که بانک‌های جمهوری اسلامی نیست، قبل از انقلاب به حساب پسنداز سود میدادن، کشورهای دیگه به حساب پسنداز سود میدن، الان هم بعضی جاری ها سود میدن، بعضی از بانک های غیر دولتی. این هدف چهارم که به خود صاحب حساب سود بدن چی رو با این ودیعه تأمین میشه؟ خیلی راه حل آسون. صاحب ودیعه میگه من اذن میخوام بدم در تصرف شما بانک در پول من، برای این اذنم من پول میخوام. خیلی درست، ولیعه بدون اذن در تصرف به درد ما نمیخوره، ولیعه با اذن در تصرف خب هزینه داره، مایه میبره، باید به من سود بدی. فقط اذنش معه وزه، اذن در تصرف اذن معل عوضه.
اصلا این چیه؟
من اذن مشهود، اذن معلقه،
اذن
مشهود اشکال نداره که اذن، مثل که شما صاحب حمام اگه اذن نمیداد در حمام او قرص کنید، اونطور اذنم مشهودم به عوضه میگانه، اذن صاحب سرمایه مشهود به عوض، و این اشکال نداره.
نتیجه
روانیست؟ آها
این
از سرات خدمتتون که مطالب رو که آی سرد گفته، گفته من طبق نظر مشهور بیگم این رو، اما طبق نظر ما هر قرار دادی که غرض نوعیش مشابه قرض نوعی در قرض ربوی باشد حرام است، و لذا اولا یک سری از این راه حل ها طبق نظر آیه صد بسته میشه. از گردان یک نظر، نظر مشهور بود که کار به غرض شخصی یا غرض نوعی نداشتن، میگفتن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اگر قرض ربوی باشه حرامه، اگر قرض ربوی نباشه حلاله. خیلی مشهور این بود، مشهور این نظر رو داشت. از جمله های سیستانی، های سیستانی میبینید گاهی اشکال میکنه تو اجاره به شرط قصد، چون مصداقا معتقد اجاره به شرط قصد قرض ربویه، مثلا میگه مصداق قرض ربوی اجاره به شرط قصد، اجاره محاباتی هست دیگه، اجاره خونه یه مدونی به 10,000 تومن که اجاره محاباتی هست، اجاره محاباتی به شرط قصد همون قرض به شرط اجاره محاباتی هست، هیچ فرق نمیکنه. و الا معتقده که ما تابع قرار دادیم و به سود ربا درش تضمین بشه، هیچ اشکال نداره. در مقابل نظر امامه که غرض شخصی افراد اگر فرار از رقابت رسیدن به نتیجه غرض ربوی باشد حرام است، و یا نظر آیستن که غرض نوعی اگر همون غرض نوعی غرض ربوی باشد حرام است، یک سری از این راه ها باطل میشه. یه اشاره مختصر انشاءالله روز شنبه به این اشکال بکنم. از جمله در همین اذن در اداء دین، برو دینت را ادا کن با پول من، ولی یه مقدار به من سود بده. خود این داخل در این محدودیت حیل ربا هست، و انشاءالله بحث حیل ربا را از روز شنبه شروع میکنیم. و الحمدلله آخران کنم.